آن در کنکس تحصیل می کنند. این را مدیر عامل سازمان تبلیغات اسلامی استان هرمزگان می گوید. او می گوید دانش آموزان مشکلات طاقت فرسایی را تحمل می کنند و فضای آموزشی مناسب ندارند. با این حال فعال، با انگیزه و پرتلاشند. همزمان احمد رضا پرنده مدیر کل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت رفاه از وجود نزدیک به 100 هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل در کشور خبر داده است. به گفته او از تعداد 96 هزار کودک بازمانده از تحصیل در سال 96-97 استانهای سیستان و بلوچستان، تهران، خراسان رضوی، خوزستان، کرمان، فارس و آذربایجان غربی بیشترین تعداد بازماندگی از تحصیل را داشتند. عمدتاً استانهایی که در مناطقی از آن و بیشتر هم در روستاها دانش آموزانشان به جای کلاس درس مجبورند در کانکس یا در کپرها درس بخوانند. گزارش تصویری خبرگزاری ایسنا از روستاهای استان لرستان هم وضعیت بهتری را نشان نمی دهد. بیشتر کودکان در این روستاها از سالک و بیماری های مشترک با دام رنج می برند. امکانات بهداشتی صفر است، از مدرسه خبری نیست و آب آشامیدنی مردم روستا با حیوانات خانگیشان یکی است. در 19 روستای محروم که در گزارش ایسنا نشان داده شده اند، تنها یک بهیار وجود دارد. اهالی روستاها از همان آبی که در آن لباس میشویند سر سفره‌های خالیشان میبرند برای نوشیدن. چرا 40 سال پس از انقلابی که با شعار حمایت از مستضعفان پیروز شد، وضع روستاها و شهرهای در حاشیه مانده چنین است؟ رسول نفیسی، جامعه شناس.
جمهوری اسلامی در بدو تأسیس خودش با توجه به اینکه میدونست که پایه‌های حمایتش در روستاهاست و در مناطق دور شهری، توجهی به اینها نشون داد و جهاد سازندگی اتفاقا که از جوانان انقلابی درست شده بود، تعداد زیادی حمام و تأسیسات دیگه در روستاها ساخت و به خصوص تمام روستاها رو تا حد ممکن برق کشی کرد و جاده سازی کرد و در واقع یک تحولی در روستای ایران به وجود آورد اون زمانی که حالت انقلابی داشت. بعدن که تبدیل شد به وزارت خونه یا با همین بروکراسی معمولی، همین فسادهای معمولی، این مسائل هم دیگه کم کم از بین رفت.
چرا دانش آموزان در شهرهای حاشیه‌ای و مرزی و در روستاهای دور از مرکز اغلب ترک تحصیل می‌کنند؟ آیا همین وضعیت، همین کمبود امکانات و همین کلاس‌های درس که در وضعیت مشقت‌بار در کانکس‌ها و کپرها برگزار می‌شود، یکی از عوامل مؤثر نیست؟ سعید پیوندی، جامعه شناس در حوزه آموزش، پاسخ می‌دهد.
نبودن امکانات آموزشی و نامساعد بودن شرایط آموزشی و تربیتی یکی از اصلی ترین دلایلی است که در کنار فقر موجب میشه که دانش آموزا از مدرسه در واقع گریزان بشن یا دلزده بشن. و من فکر میکنم که در واقع اون چی که در ایران با توجه به اینکه ما حدود 1/4 دانش آموزانی که میباید تا پایان دوره تحصیل اجباری برن مدرسه را ترک میکنن، وقتی به ابعاد ترک تحصیل در ایران که 4 میلیون نفر بر میگیره نگاه میکنیم و در کنار چنین وضعیتی را برای برخی از مدارس به خصوص در مناطق عقب مونده ایران میبینیم، میشه گفتش که این ارتباط بین این دو کاملا ارتباط قابل فهم و طبیعی است. برای اینکه اگر مقایسه بکنیم با شهرهایی که از امکانات بیشتری دارن به هر حال و در اونها ترک تحصیل کمتره، میتونیم درک بکنیم که در کردستان، در آذربایجان غربی و بقیه استانهای حاشیه ایران تا این حد میزان ترک تحصیل دانش آموزان و جدا شدن از مدرسه و همینطور تبدیل شدن به کودک کار زیاد هست.
رسول نفیسی اما در نگاهی دیگر به موضوع اساساً بحث آموزش را از اولویت‌های حکومت در ایران نمی‌داند.
باید به موضوع دیگه هم توجه بکنیم و اون موضوع این است که جمهوری اسلامی غالباً علاقه به آموزش پرورش مردم ایران نداره. یعنی دوست دارن که همین مدارس معمولی موجود را هم با تزریق آخوند و روزه و سینه زنی و عزاداری تبدیلش کنن به یک مجلس عزای بسیار وسیع در سطح ایران.
موضوع ترک تحصیل و کمبود امکانات آموزشی در مناطق محروم هم مثل خیلی از مشکلات دیگر وقتی به دختران میرسد تشدید میشود. به گزارش خبرگزاری ایرنا 19% از دختران در سطح متوسطه دوم ترک تحصیل میکنند. فرماندار جایی مثل میاندواب که شهر کوچکی است در آذربایجان غربی چندی پیش به ایسنا گفته است ازدواج زود هنگام دختران دانش آموز در این شهر سبب میشود آنها مدرسه را ترک کنند. او همچنین فقر، بد سرپرستی و آمار بالای طلاق را عوامل دیگر مؤثر در بازماندن بچه‌ها از مدرسه در این شهرستان دانسته است. آیا کودکان و نوجوانان ایرانی حق برخورداری برابر از امکانات رایگان تحصیلی را ندارند؟ هر جای ایران که باشند و هر جنسیت و دین و شرایطی که داشته باشند. سعید پیوندی، جامعه شناس در حوزه آموزش.
اولین حق یک نوجوان و کودک در هر کشوری دسترسی به یک آموزش پرورش مناسب هست تا پایان دست کم 15 سالگی و در خیلی از کشورها در پایان 18 سالگی. در ایران این اولین حق دانش آموزا در حقیقت زیر پا گذاشته میشه و دانش آموز نمیتونه در تا پایان دوره اجباری در مدارس بمونه. و در حقیقت یکی از مشکلات دیگه‌ای که نظام آموزشی داره و اونجا هم در واقع حقوق دانش آموز پایمال میشه، برخورداری از شرایط تحصیلی که اون بتونه در حقیقت تا پایان دوره تحصیلی در نظام آموزشی بمونه. ما الان میدونیم که حدود 30% کلاس های ما به اندازه کافی ایمن نیستن و حدود 15% دانش آموزان ما در ساختمان های درس میخونن یا در محل های درس میخونن که به هیچ وجه نمیشه اونا رو شایسته یک کلاس درس یا مدرسه دونست که نمونه هاش همین کانکس ها یا کپر ها یا چادر ها یا جاهای دیگه ایه که بچه ها به عنوان کلاس درس میخونن، ولی هیچ کدوم از اون شرایط ایمنی و شرایط اولیه یا استانداردهای آموزشی را ندارن. ما در اینجا اصلا صحبت از تجهیزات در مدرسه نمی کنیم. هنوز ما صحبت از دسترسی به وسایل پیشرفته آموزشی، شبکه اینترنت یا چیز مشابه نمی کنیم. در اینجا ما فقط صحبت از شرایط انسانی اولیه می کنیم که دانش آموزا بتونن در سرما و گرما در یه جایی بتونن برن که اسمش مدرسه است و بتونن در حقیقت جانشون و ایمنیشون در خطر نباشه از طریق آتش سوزی یا مسائل دیگه ای که در این محل ها میتونه اتفاق بیفته.
وقتی سخن از این می شود که در بسیاری از مناطق ایران در روستاها و شهرهای کوچک امکانات بهداشتی و آموزشی در شرایط نابسامانی است، پیکان تیز انتقادها اغلب به سوی هزینه های هنگفتی می رود که حکومت ایران در کشورهای منطقه می کند. مؤسسه بین‌المللی دفاع از دموکراسی در ژانویه سال 2018 اعلام کرد که ایران سالانه 700 تا 800 میلیون دلار به حزب الله لبنان کمک می کند. از سوی دیگر بنابر گزارش های سازمان ملل، ایران به طور متوسط سالانه 6 میلیارد دلار در سوریه هزینه می کند. برآوردهای مستقل این رقم را 14 تا 15 میلیارد دلار در دو سال اول جنگ سوریه اعلام کردند. گزارش های متعددی از انواع مشارکت های مالی حکومت ایران در کشورهای منطقه و حتی خارج از منطقه وجود دارد. گزارش هایی که اغلب این پرسش را دامن می زنند که آیا نباید این مبالغ صرف آبادانی و تأمین امکانات اولیه برای سراسر ایران بشود. رسول نفیسی، جامعه شناس، به همین موضوع اشاره دارد.
جمهوری اسلامی مثلا در بازنی مدرسه می سازه و مسجد می سازه و راه میسازه و غیره، یا در لبنان که همه میدونن چقدر تأسیسات جنوب بیروت همه پول ایرانه، تونل هایی که خاک اسرائیل زده میشه اینها با پول ایرانه، تمام این موشک ها و تشکیلات پول ایرانه. این ارقامی که دولت ایران میده به خارج از کشور و خرج مسائل بسیار مشکوکی میکنه که به هیچ وجه معلوم نیست هیچ نوع منافعی بر ایران داشته باشن، اندکی از اون رو میتونست خرج این معلمان ایران و مدارس ایران بکنه که اینها در آلونک زندگی نکنن.
در میان همه دلایل ترک تحصیل دانش آموزان، بعضی دلایل هم هست که با تدوین قوانین کارآمد و اختصاص بودجه بیشتر قابل تغییر هستند. یکیشان دور بودن مدارس از محل زندگی دانش آموزان. اگر مدارس مناسب در هر روستا و شهر کوچک ساخته شود، شاید دانش آموزان کمتری ناگزیر از ترک تحصیل و اضافه شدن به جمع کودکان کار شوند. مرسی که با من فهیمه خضری در این هفته هم در مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام